19/1/87 خارج از اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. مرحوم آخوند فرمودند که یه سری ظهوراتی در جمله شرطیه هست که اقتضا میکنه این ظهورات عدم تداخل رو. یکی ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا عند حدوث شرط، یک. دوم ظهور جزا در این که خود وجوب جزا است، نه شدت الوجوب جزا است. خب لازمه این دو امر این هست که ما قائل به عدم تداخل بشیم. عرض کردم یه سری ظهورات دیگه رو هم باید ضمیمه بکنیم. ظهور جزا در این که وجود فعلی اون جزا جزا است، نه وجوب شأنی و تقدیرش، این هم سوم. ظهور چهارم ظهور جمله شرطیه در این که سببیت فعلیه مراد هست یا حدوث بالفعل. حالا اون سببیت فعلیه روی اون تقریب مرحوم ناینی هست. حالا حدوث بالفعل جزا عند حدوث شرط، نه حدوث شأنی، یه در واقع تفسیری هست بر همون حدوث عند الحدوث، یعنی حدوث فعلی جزا عند حدوث شرط. حالا اینا اینجور مقتضیات عدم اینها مقتضی عدم تداخل هستن. از اون طرف جزا ظهور داره در این که، یا توهم ظهورش هست در این که طلب تعلق گرفته به صرف الوجود طبیعت، به اصل طبیعت، و از اونجایی که طبیعت نمیتواند محکوم به حکم عین باشه، یک طبیعت وحدانی نمیتواند دو تا وجوب روش رفته باشه، دو بار واجب باشه، تعدد وجوب در طبیعت واحد معقول نیست، پس بنابراین ما ناچار هستیم که یک تصرفی در جزا بکنیم. در جزا تصرف میکنیم، میگیم وجوب صلات، فرض کنید حالا من وجوب غسل مثال بزنم، مثال رو این شکلی بگیم: اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست المیت فاغتسل. جزای ما در هر دو اغتسال است. وجوب اغتسال جزا قرار گرفته است. جزا وجوب، متعلق الجزا اغتساله که صرف الوجود اغتسال هست. چون صرف الوجوب اغتسال، صرف الوجود اغتسال نمیتواند دو تا وجوب روش بره، به قرینه ظهوراتی که اقتضای عدم تداخل میکرد ما باید در جزا تصرف کنیم، بگیم مراد از وجوب اقتصال وجوب اقتصالی غیر از اون اقتصالی که با شرط دیگه واجب شده. هر یک از شرطها رو قید بزنیم به شرط دیگر. یعنی در واقع حالا مرحوم آقای بروجردی اینجا دیدم تعبیری دارند که ما اون اقتصالی که متعلق وجوب هست که ظاهرش طبیعته، ما اون رو بگیم مراد طبیعت نیست، مراد فرد هست، مراد فرد هست و اون شیء خارجی رو مثلا متعلق قرار بده. یه تو بعضی از عبارات‌های مرحوم آقای آخون هم یه همچین تعبیر مهم هست، ولی معلوم نیست مرادیشون دقیقا این باشه که ما بگیم وجوب به طبیعت تعلق نمیگیره، به فرد تعلق میگیره. نه، وجود به همون طبیعت، ولی اون طبیعت شما مقید کنید، طبیعت رو یه قیدی بهش بزنید که دیگه از محظور بیرون بیایید. محظور این بود که به یک طبیعت وحدانی نمیتوانه دو تا حکم تعلق بگیره، اجتماع مثلا این پیش میاد. نه، بگید که وجوب اقتصالی که مصداق مثلا مست میت نیست، اقتصالی که امتثال مست میت نیست، این موضوع اذا اجنب تفقتصله، اذا مستست المیت فقتصل هم، ما میگیم وجوب اقتصالی که مصداق اجناب نیست. این شکلی ما مقید میکنیم. وقتی مقید شدن طبیعتاً قهرن دو تا فرد مختلف رو باید اتیان کنیم، چون او میگه که غسلی که مصداق غسل مست میت نیست رو بیار، اون یکی هم میگه غسلی که مصداق غسل جنابت نیست اون رو بیار. خب دو فرد بیاریم تا واجب امتثال شده باشه. خب این کل حرف ابتدایی مرحوم آخوند. یه انقلتی مطرح میکنن ایشون، انقلت. شما میگید به قرینه ظهور مثلا جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث و سایر ظهوراتی که مقتضی عدم تداخل بود، در متعلق جزاء تصرف میکنید، متعلق جزاء رو قید میزنید. چرا برعکس نمیکنید؟ بگید به قرینه ظهور جزاء در اطلاق جزاء و اینکه اقتصال علی وجه الاطلاق متعلق وجوب هست، در ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث تصرف کنید، در یکی از اون ظهورات، یا در ظهور جزاء در اینکه متعلقش اصل الوجوب هست نه شدت الوجوب هست، در او تصرف کنید، یا در ظهورات دیگه که ما زمینه کردیم در اون ظهورات تصرف کنید. به هر حال لازم نیست که حتماً ظهوری که مقتضی عدم تداخل هست رو ما مسلم بیانگاریم، در ظهوری که مقتضی تداخل تصرف کنیم. چرا این شکلی میکنید؟ مرحوم آخوند در پاسخ میفرمایند که ظهوری که مقتضی عدم تداخل هست فعلی است و ظهوری که مقتضی تداخل هست شأنی و تقدیری و تعلیقی است. چطور؟ ظهوری که مقتضی تداخل هست به اطلاق هست و مقدمات حکمت هست. یکی از مقدمات حکمت عدم بیان هست. اگر متکلم در مقام بیان باشد و بیانی ذکر نکند، ما شعر رو حمله بر اطلاق میکنه. متکلم در مقام بیان باشه و حمله بر اطلاق میکنه. پس بنابراین یکی از اینها در مقام بیان بودن. ظهوراتی که در ناحیه شرط هست، اون ظهورات سبب می شود که ما در جزا تصرف کنیم، چون بیان می توانند باشند مقدمات حکمتی که در متعلق الجزا می خواد اجرا بشود، با وجود ظهوراتی که مقتضی عدم تداخل هست تام نیست. پس ظهور در تداخل مورود ظهور در عدم تداخل هست. اون ظهور فعلی است، اون ظهور تقدیری است. یعنی ظهور در جزاء در اطلاق بر فرض عدم وجود ظهور در شرط در حدوث اندل حدوث و سایر خصوصیات همچین ظهوری هست. اون ظهورات بیان میتوانن باشن برای جزا. وقتی بیان شدن برای جزا اون قید میخوره و چیز ما حل میشه دیگه، تعارضی نیست در بین، تعارضی در بین نیست.
خب
این مطلبی بود که در متن کفایه مطرح کردن.
همون به اطلاقه،
اطلاقه دیگه، حالا بحث میکنیم نه یکی نه یکی، حالا ما اینا رو بحث میکنیم ببینیم این چطوری هست. خب مرحوم آخون این عبارتی است که در متن کفایه دارن. شبیه این عبارت در کلام مرحوم آقای نائینی هم وارد شده که در واقع ایشون هم میگن ظهور شرط در عدم تداخل بر ظهور جزا در تداخل و وحدت حکم وارده، ولی یه تعبیر خاصی ایشون اینجا دارن مرحوم آقای نائینی و یه تقریبی دارن که حالا من ابتدا اون تقریب رو ذکر کنم مناسب تر هست. ایشون تعبیرشون این هست که میگن که این که در اوامر ما میگیم امر به یک طبیعت به معنای صرف الوجود هست، چرا امر به طبیعت به معنای صرف الوجوده؟ ایشون میگه این به خاطر این نیست که در متعلق امر صرف الوجود اخذ شده، اون به خاطر اینکه عقلا وقتی به یک طبیعت امر می شود، خب اصل طبیعت رو خواسته، با یه بار آوردن اون طبیعت هم اتیان شده و اون طبیعت با یه بار آوردنش اتیان. پس صرف الوجود به خاطر اینکه امر ما یک امر بوده، امر ما یک امر بوده، این یک امر رو هم با یه بار اتیان کافیه. ولی حالا اگر امر ما دو تا امر بود، اگر دو تا امر رو طبیعت کردیم قهرن، خب باید دو تا از افراد اون طبیعت رو بیاریم. پس تعدد و عدم تعدد امتصال و اینکه یک امتصال کافی هست یا دو تا امتصال کافی هست، اون تابع اینه که یک امر باشه یا دو تا امر باشه. و اینجا ظهور جمله شرطیه در حدوث اندل حدوث ظاهرش اینه که دو تا امر اینجا هست. وقتی دو تا امر شد به طبیعت، باید دو تا فرد از این طبیعت رو ما اتیان کنیم. این تعبیری هست که محصل تعبیری هست که تو کلام مرحوم نائینی وارد شده که با یه سری مقدمات دیگه که چندان دخیل در بحث نیست اونها رو ضمیمه کرده و این بحث رو دنبال کرد. پس بنابراین ظهور در تداخل به جهت عدم وجود مقتضی بر تعدد حکم است و ظهور شرط در عدم تداخل یعنی اینکه حکم ما متعدده. حکم که متعدد شد، عرض کنم خدمت شما، طبیعتاً باید تکرار بشه. این تعبیری هست. این تعبیر مرحوم نائینی خیلی مایه تعجبه که چطور میشون اینجوری تعبیر فرمودن. چطور میشه یک طبیعت اگر هیچ گونه قید و قیودی نداشته باشه دوبار بشه امر بشه؟ اصلا معقول هست؟ مرحوم آخوند میفرمایند که چون طبیعت نمیتواند بهش دوبار امر بشه، باید متعلق این طبیعتی که متعلق امر هست اون رو قید بزنید، ولی طبیعت به اون نحوه صرفه ای که هست و بدون قید نمیتواند دو تا حکم متعلق دو تا حکم باشه. مرحوم نائینی میگه نه، دو تا طلب میتونه به طبیعت تعلق بگیره، ولی لازمش اینه که دو بار اتیان بشه. چرا؟ اصلا چطور معقول هست؟ اصل طبیعت این طبیعت رو میخواد، طبیعت شبور چطور دو بار به این طبیعت بحث کنه و حس کنه؟ حالا دو بار هم بکنه بحث بکنه و حس بکنه، چرا دو فرق داد بیاره؟ به خود اصل طبیعت بحث کرده. فرض کنیم تازه امکان داشته باشه تعدد طلب، لازمه تعدد طلب این نیست که دو فردش رو باید بیاره. اگر قید میزدید اونجور که مرحوم آخوند تعبیر میکنه، طلب اول طلب به، یعنی طلب دوم رو طلب به فردی غیر از اون فرد اول، لااقل یکی از دوتا دلیل رو اگر قید بزنید خب اب نداره، اونجور که مرحوم آخوند تعبیر میکنه متعلق طلب رو مقید میکنه، خب خوبه. ولی شما نمیخواید متعلق طلب رو مقید کنید، میگید متعلق طلب مقید نیست، خود طلب متعدد میشه. چطور میشه خود طلب متعدد بشه؟ اولا اصلا معقول هست دو طلب متعدد بشه به شیء واحد دو طلب تعلق بگیره؟ حالا معقول بود دو طلب دو بار این طبیعت رو طلب کرده، مأمور به ما یک چیز هست، ذات این طبیعت. خب این وقتی اولین فرد طبیعت رو شما می آورید، هم مصداق طلب اول هست هم مصداق طلب دوم. چرا امتثال واقع نشه؟ مصداق هر دو طبیعت هست دیگه. فرض اینه که هیچ گونه قیدی نخورده متعلق طلب، وقتی قید نخورده چرا باید تعدد طلب تعدد امتثال رو به دنبال بیاره؟ تعدد طلب در صورتی تعدد امتثال رو به دنبال میاره که مطلوب های ما متعدد باشن، متغایر باشن. اگر مطلوب ما یک شی باشه، ده بار هم اون رو طلب کنید، با یک امتثال همه اون طلب ها امتثال شده دیگه. قهرن وقتی تعدد شد قهرن میشه تأسیسی دیگه. معنای این که یعنی اون معنای حرف شما اینه که شما اگر بخواد تأسیسی باشه باید متعلق رو مقید کنید. ایشون نمیخواد این کار بکنه، ایشون نمیخواد متعلق رو مقید کنه، میگه متعلق به همون صرف الوجودی خودش باقی میمونه. نگفته طبیعت رو تکرار کن، متعلق ما تکرار نیست، خود طبیعته. یه موقع هست میگیم که امر اول به طبیعت تعلق گرفته، امر دوم به تکرار طبیعت، خود عنوان تکرار متعلق هست، اون اشکال نداره. امر اول به نفس و طبیعت، امر دوم به تکرار طبیعت. تکرار طبیعت یعنی چی؟ وجود دوم یه قیدی هست، یعنی طبیعت. این همون کلام هم آخون میشه که شما یک فردی رو تو امر اول مطلوبتون هست، فرد دیگری رو تکرار طبیعت یه عنوانی هست برای فرد دوم دیگه، یعنی فردی که اون فرد اولی نباشه. ولی نه، فرض اینه که شما متعلق به هیچ کنه قیدی بهش نمیزنید، میگین من ذات صلات رو میخوام. بار دوم میگید ذات صلات رو میخوام، ده بارم بگید ذات صلات رو بخوام، ذات صلات با اولین فرد حاصل میشه دیگه. چه وجهی داره که ذات صلات نیاز بشه به فرد دهم؟ وقتی ده بار شد ده بار باید، این چه تقریبی هست؟ رو همین جهت هست که به تعبیر آقای روحانی دیدم این تعبیر رو متکو کنه و تعبیر درستی هم هست. در واقع محط تعارض بین ظهور به اصطلاح امر در حدوث اندر حدوث با ظهور طلب در وحدت و تعدد نیست، ظهور جزاء در وحدت طلب این طرف تعارض ما نیست، ظهور جزاء در این که متعلق ما صرف الوجوده، متعلق ما مطلق طبیعته، طبیعت بلا قید و شرط هست، اون هست که محط تعارضه. و اگر ما ظهور حدوث در حدوث رو بپذیریم باید در او تصرف کنیم. البته آقای روحانی توضیح نمیده چرا باید تصرف کنیم. نکته اصلی این مطلب این هست که یه طبیعت نمیتونه مقید به دو قید بشه، چون نمیتونه مقید به دو قید بشه، اگر هم بخواد مقید به دو قید بشه لازمه شه که یک فرد اسیانش کافیه. اگه شما بخواید نتیجه تداخل بگیرید، نتیجه عدم تداخل بگیرید و تعدد امتثال رو به مکلف الزام کنید، لازمش اینه که اون متعلق جزا رو قید بزنید. بدون قید زدن متعلق جزا این مطلب معقول نیست.
این دلالت کنه بر صرف و طبیعت، صرف و طبیعت قابل تکرار نیست، و یا اینطور بگیم صرف و طبیعت با وجود اولین فردش جواب حدوث اندر حدوث میده، بازم تعارض حل میشه. چون وقتی که شرط میگه من حدوث اندر حدوث میخوام، شرط که اومد یه جزا اومد، حادث شده.
نه بحث وجوبه، جزای شما وجوب هست نه جزای شما اون امتثال خارجی، جزای شما نفس وجوبه. میگه با آمدن شرط اول باید وجوب بیاد، با آمدن شرط دوم باید وجوب بیاد، درسته؟
پس
دو تا وجوب شما باید داشته باشید. دو تا وجوب که نمیتونه به طبیعت تعلق بگیره، باید پس طبیعت باید مقید بشه. خب انقدر اشکال این بود. خب عکس کنید، عکس کنید، بگید که ظهور جزا در این که متعلقش طبیعت بلا قید و شرط هست بر ظهور جمله شرطی در حدوث اندل حدوث مقدم میشه، این حدوث اندل حدوث رو دستکاری میکنید. اشکال این بود دیگه.
پس اینطور میشونید من حتی تعارض ظهور حدوث اندل حدوث شرطه با ظهور وحدت، با ظهور این که متعلق جزا طبیعتیه.
خب همین دیگه،
همین دیگه
متعلق جزا. خب این اصل فرمایش مرحوم آخوند در کفایه. در حاشیه ایشون نکته دیگری رو متعرض میشن، میگن این که ما قائل شدیم که ظهور حدوث اندل حدوث بر ظهور جزا در اطلاق متعلقش ورود داره، این روی مبنا صحیح هست که ما اون مبنا رو قبول نداریم. تو بحث مقدمات حکمت این بحث مطرح هست که آن چیزی که مقدمات حکمت رو خراب میکنه بیان متصل و منفصل است یا فقط بیان متصل مقدمات حکمت رو خراب میکنه. مرحوم شیخ انصاری ایشون میگن که یکی از مقدمات حکمت عدم وجود بیان متصل و منفصله، نه متصلن باید بیان بر تقیید وجود داشته باشه نه منفصلن. روی این بیان عرض ما تمامه. اطلاق متعلق جزا چون دو تا شرط داریم، اذا اجنبت فاقتصل، اذا مسست المیت فاقتصل، ما به قرینه هر جمله شرطیه در ظهور جمله شرطیه دیگر در اطلاق متعلق تصرف میکنیم. اذا اجنبت فاقتصل ظاهرش اینه که اقتصال علا وجه الاطلاق متعلق وجوب است، ولی اذا مسست المیت فاقتصل اقتضا میکنه مس میت هم وجوب اقتصال را بیاورد. پس بنابراین این قرینه میشه بر این که در فاقتصل دلیل اول تصرف بکنید، بگید فاقتصل به فردن به قسلن غیر قسل مس المیت. برعکس در دلیل دوم هم به قرینه دلیل اول تصرف میکنید. پس بنابراین تصرفی که در هر دلیل میکنید به قرینه دلیل اوله. پس بنابراین رو مبنای مرحوم آخوند این مطلب تمام نیست، رو مبنای مرحوم شیخ تمامه. آن چیزی که منشأ ناتمامی مقدمات حکمت در متعلق الجزا میشود در خود دلیل نیست که در دلیل دیگر هست، قرینش منفصله، بیان منفصله. رو مبنای مرحوم شیخ تمامه، رو مبنای مرحوم آخوند تمام نیست. مرحوم آخوند میفرمه این مطلب درست، ولی ما که انه، حالا اینجوری من تعبیر بکنم، یه قانونی کلمات مرحوم آقای صدر خیلی تکرار شده، تو کلمات شاید مرحوم آقای ناینی و اینها هم زیاد تکرار شده، اون اینه که اینا میگن که آن چیزی که بر فرض اتصال ظهور رو از بین میبرد در فرض انفصال منشأ جمع عرفی میشه، حجیت ظهور رو کنه از بین میبره. این قانون رو من اول توضیح بدم بعد تطبیقش رو بر مورد، حالا یه مثال میزنم بعد اون رو تکرار میکنم. ببینید اگر یک آب میداشته باشه، اکرم العلماء، یه خاصی کنارش باشه. ولا تکرم زیدن العالم، اگر اکرم العلماء ولا تکرم زیدن العالم کنار هم بودن چی میشد؟ ظهور عموم در عمومیت شکسته میشد، اصلا ظهور منعقد نمیشد. خب حالا اگر اینا از هم جدا شدن، یه اکرم العلمایی وجود داشت در یک جا، یه لا تکرم زیدن العالمی در جای دیگه، منفصل از هم بودن، میگن عرف این دوتا دلیل رو میگن اگه کنار هم بودن، اینا بینشون جمع عرفی بود، بینشون تعارض نبود، ظهورها همدیگه رو تفسیر میکردن، قرینه بر همدیگه بودن. حالا که جدا از هم شدن، ظهور آن چیزی که بر فرض اتصال قرینه است بر ظهور اون یکی مقدم میکنه عرف. عرف میگه دیگه خاص رو بر عام مقدم میکنه، چون خاص بر فرض اتصال ظهور عام رو میشکنه، قرینه هست بر عام. آن چیزی که بر فرض اتصال قرینه هست بر شیء دیگری، در فرض انفصال حجیت اون رو مانع حجیتش میشه و عرف او رو مفسر کنه او قرار میده. حالا به این تعبیرات و بنابراین یه قانون قرار دادن، میگن که این رو یه قانون عامی قرار دادن و در موارد متعددش بهش تمسک کردن و یه تطبیقات مختلفی هم به این قانون ذکر کردن. من رو مخوند همین اینجا هم یه چیز شبیه این رو اشاره بهش میکنه، تصریح نمی کنه ولی یه زیلی داره. اون زیل ظاهرا اشاره به همین قانونی هست که کلمات آقایون تکرار شده و تو ذهنم هست. من یه موقعی تو کلام محقق حلی هم شبیه این رو دیدم، و از اون کلام خیلی قدما هم شبیه این حرف بود. ایشون اینجور میگه، میفرماید که اذا مسست میتن فقتصل و اذا اجنبت فقتصل. اگه اینا کنار هم بودن چه شکلی میشد؟ اقتصال به قرینه مسل میتی که در اون دلیل اومده قید میخورد. حالا که جدا هم هستن، عرف اینا رو که انه جمع عرفی میکنه، میگه این دوتایی که اگر کنار هم بودن ظهور بدوی از بین میرفت، حالا که جدا از هم هستن ظهور نهاییشون از بین میره، قرینه بر تعیین مراد نهایی از دلیل دیگه میشه. این کلام رو ایشون مرماخون اینجور معنا میکنه. خب اینجا یه بحثی وجود، اول من یه توضیح اینجا بدم. یکی از نکاتی که ما عرض کردیم که ما بحث تعدد شرط رو از بحث تعدد وجودی شرط واحد جدا میکنیم، یکی از نکاتش اینه که در این جور جاها فرق پیدا میکنه. اذا بلت فقتصل، مثلا اذا اجنبت فقتصل، اگر دوبار اجناب حاصل بشه، ظهور این که هر یک از افراد اجناب یک اقتصال رو میاره، این ظهور متصله. اذا اجنبت فقتصل، اگر ما میگیم اذا اجنبت، یعنی هر فردی از افراد اجناب، فرض کنیم حالا اگر به تعبیر اجناب هم تعبیر نکنیم، بگیم اذا جامعت فقتصل، اذا جامعت فقتصل، یعنی هر مرتبه جماعی که حاصل شد یک وجوب غسلی رو به همراه میاره. اگر گفتیم دلیل ظهور داره در این که شرط انحلالیست، هر یک از افراد جماع جنبه شرطیت دارن، خب اینجا ظهور شرط در انحلال دیگه متصله، دیگه منفصل که نیست. پس این اشکالی که مرحوم آخوند اینجا طرح میکنه، این اشکال در این مثال نمیاد، اصلا که نیاز به اون پاسخ خودش رو روی مبنا و روی مبنا، اینی که عرض کردم بحثا رو با هم دیگه باید جدا کرد. مرحوم آخوند کنه این انقلت رو مطرح میکنه، به طور کلی داره انقلت رو مطرح میکنه، در حالی که این انقلت فقط در بعضی از صور مسئله اصلا مطرح هست، نه در همه صور مسئله. نکات بحث اصلا متفاوته، این دوتا بحث رو باید از هم تفکیک کرد که به اینجور به اصطلاح اندماجها و اشکالات مواجه نشیم. حالا این یه توضیح بود برای اینکه این اشکال اساساً در بعضی از صور مسئله میاد، نه در همه صور مسئله. ولی خب حالا ببینید آیا واقعاً این پاسخی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردن درست هست یا درست نیست. این ضابطه که ملاک در جمع عرفی این هست که ببینید این دو تا دلیل اگر کنار هم بودن قرینه بر هم بود میشدن یا نمیشدن، این ملاک ضابطه ضابطه تمامی هست. هیچ دلیل برای این نیوردن، هیچ گونه دلیل برای این مطلب نیوردن، همین به عنوان ادعا این مطلب فرمودن و نتیجه گیری های برای این ضابطه هم کردن. من فقط اشاره اجمالی به بعضی نکات و بعضی نتیجه هاش رو بکنم و ارسال ها چاقا این رو منکرن، میگن هیچ وجهی نداره که ما جمع عرفی رو ملاکش رو این بگیریم. و مرحوم آقای خویی اینجوری ذکر می فرمایم، میگن که مثلا ببینید، حالا من یه دلیل اگر گفته باشد یجب غسل الجمعه، یکی دلیل گفته باشه لا یجب غسل الجمعه، بعضی اومدن یجب رو حمل کردن بر استحباب. مرحوم آقای خویی به قرینه لایجبی که در دلیل دیگه وارد شده، مرحوم آقای خویی میگه نه این درست نیست. جمع عرفی در صورتی هست که اگر در کلام واحد جمع بشون قرینه در تصرف دیگری باشن و تهافت فهمیده نشه. اگر یجب غسل الجمعه رو با لا یجب غسل الجمعه توی دلیل جمع کنید، تهافت صدر الذیل و تناقض صدر الذیل فهمیده میشه. خب یجب غسل الجمعه و لا یجب غسل الجمعه این چجور حرف زدنیه؟ این معناش اینه که این دوتا، بله اگر گفتید اقتسل لیوم الجمعه و لا یجب لی غسل الجمعه، این خب میفهمه که اون اقتسل مراد استحبابه، اقتسل لیوم الجمعه و لا یجب یعنی اون ازباب کنه ظهور عرف در ظهور صیغه امر در وجوب به قرینه تصریح به عدم وجوب تصرف میکنه. ولی اگر هر دوش به ماده امر باشه، وجب غسل الجمعه و لا یجب غسل الجمعه، اینا چون اگر در دلیل واحد باشن لزوم تناقض صدر و ذیل پیش میاد، پس بنابراین این قانون جمع عرفی اینجاها پیاده نمیشه. یا فرض کنید حالا یه مثال دیگه میزنم، توی یه دلیل وارد شده که زید بی سواد است، توی یه دلیل دیگه وارد شده که زید سواد دارد. اینا رو کنار هم بگذارید، میگیم زید بی سواد است و زید سواد دارد، تناقض فهمیده میشه، پس بنابراین نمیشه اینها رو جمع عرفی کرد. شما می فرمودن این ضابطه ضابطه درستی نیست اساساً. حالا مثال دوم رو اول عرض بکنم تا بعد برم به مثال اول. گاهی اوقات علتی که دوتا دلیل متفاوت شده تعدد مقام بوده، در دو مقام مختلف بودن. یه موقعی داریم دانشمندان رو ذکر میکنیم در مقام ذکر آدم های بسیار باسوادی که میگیم زید که بیسواده. زید بیسواده یعنی چی؟ یعنی در رده مراجع درجه اول نیست. بیسواده یعنی حالا سطح هم خونده، یه چند ساله هم خارج خونده، ولی اون ادعایی که میکنه که خیلی باسواده، نه این که بیسواده اون چیزی سرش نمیشه. یه موقعی نه در مقام این هست که یه موقعی میخواییم نه یه طلبه هست بالاخره درس خونده، یا از اون چیسته سواد خوندن نوشتن داره، میخواییم یه نفری بیاد نامه وارد شد این نامه رو بر ما بخونه، میگیم آدم با سواد اینجا هست اینجا این نامه رو بر ما بخونه، ما میگه آره آره زید با سواده. زید با سواده یعنی چی؟ یعنی سواد خواندن و نوشتن دارن. اونجایی که میگفتیم زید بی سواده یعنی چی؟ یعنی سواد آلمان درجه یک رو نداره. کلمه سواد در دو مقام به تناسب که موضوع مختلف میشه، یعنی به تناسب اون مقامی که در مقام ذکر این هستیم امثال اینا. خب حالا اجازه بدید بحث سر این هست، میگه که اگر در دو جمله باشه ما دو جمله رو ممکنه بر تعدد مقام حمل کنیم، یا بگیم اون در یه مقام بوده، اون در یه مقام دیگه بوده. یجب غسل الجمعه رو بگیم در مقام وظیفه یک انسان با کمال، انسان محذر، انسانی که خیلی با تقواست. میگیم کسی که با تقواست مقید به جهات شرعی هست، کمالت تغییر، او براش لازمه که غسل جمعه رو انجام بده. یه موقع میگیم لازم غسل جمعه در مقام اقل وظایف یک مؤمن داریم، میگیم غسل جمعه واجب نیست، اینو وجوب شرعی نداره، به طوری که اگر طرف انجام نده چوب بخوره. فرض کنید شما میگید طلبه باید نماز شب بخوند، باید هم تعبیر میکنید، یا میگه واجب بر طلبه نماز شب خوندن، هم واجب هم تعبیر میکنه. واجبه یعنی چی؟ یعنی اگه طلبه میخواد یه طلبه حسابی باشه باید این کار انجام بده، طلبه باید مقید بشه به نماز اول وقت. باید یعنی چی؟ نه اینکه اگر این کار نکنه چوب میخوره، یعنی از اون شعنی که متناسب با شعن طلبه است میفته. یه موقعی هم میگیم نه، نماز اول وقت بر طلبه هم واجب نیست، نماز شب بر طلبه هم واجب نیست. این دوتا مقام مختلفه، تو یه مقام وجوب رو انکار میکنیم، تو یه مقام وجوب رو اثبات میکنیم. چرا در مقام واحد تناقض پیش میاد؟ به دلیل اینکه مقام واحد، کلام واحد مقام این متعدد بر نمیداره. بالاخره شما یه کلام واحد که دارید میگید در مقام بیان وظیفه مؤمن کامل هستید یا وظیفه مطلق مؤمن هستید. نمیشه که هم مؤمن کامل رو بخواید بیان کنید هم دو تا مؤمن. علت چی؟ نه تو همینجا، یعنی واجبه یعنی چی؟ نه واجبه مراد که تصرف نمیشه، مراد همون وجوب، وجوبه، مراد جدی تغییر میکنه.
مراد از وجوب،
مراد نه که وجوب میشه استعبا، مراد از وجوب وجوبه. وجوب یعنی حتما باید انجام بده، ولی حتما به چه خاطر؟ یعنی اگر میخواد اون شأن یک طلبه واقعی رو داشته باشه باید این کار انجام بده. باید یک نوع باید هست برای رسیدن به اون شأن طلبه واقعی.
تو تنها چیزی خارج مواقع خارجی که نمیتونه تصرف کنه، همین مراده. من میگم اومد دو جمله میگم آقا تعرض بود، میگن نه اولی منظور اون
نه تصرف در مورد استعمالی نیست، اینکه هیچ وقت مورد استعمالی رو تصرف نمیکنه. نه اینکه باید یعنی مستحب است، باید یعنی باید، ولی باید شرطی میشه.
باید یعنی باید، اما باید برای کمال.
مقام فرق میکنه. حالا شما بالاخره دارید این جمله رو میگید برای رسیدن به کمال میگید باید، یعنی مقامتون چیه؟ دارید فرد کامل، وظیفه فرد مؤمن کامل رو بیان میکنید یا وظیفه فرد ناقص رو بیان میکنید؟
هر جمله
میتونه
مقام خاصی داشته باشه.
نه وقتی تو با کنار هم هستن، کنار هم هستن، این مقام در این هست که من الان دارم سخنرانی میکنم، در اخلاق میگم، یا دارم کتاب احکام رو دارم تدریس میکنم. یه طرف در اخلاق داره میگه، وظیفه اخلاقی رو داره بیان میکنه، میگه آقا جون طلبه ها این نماز شب رو ترک نکنید، نماز اول وقت طلبه قویه برش که نماز شب رو ترک کنه. خب زشته، اصلا نمیشه طلبه، این معقول نیست، از اینجور جملات رو به کار میبره. ولی یه موقع داریم کتاب فقهی میگیم، میگیم نماز اول وقت واجب نیست، انسان میتواند نماز اول وقت رو ترک کند. ولی یه جا میگیم طلبه نمیتواند نماز اول وقت رو ترک کند، چون یه جا داره رساله عملی احکام رو تدریس میکنه، یه جا داره درس اخلاق میگه. بالاخره یه در یک سخنرانی صحبت که نمیتونید هر بار جمع کنید. بله اگه باز فاصله بیفته بین صحبت، اول سخنرانی آخر سخنرانی که بشه تعدد مقام درست کرد، این به منزله مقامینه، به منزله کلامینه، اونم اتصال نیست در واقع، اون اصلا تناقض سعد و ذیل هم پیش نمیاد. علتی که تناقض سعد و ذیل پیش میاد به دلیل اینکه از خارج ما میدانیم وحدت مقام هست. اینا عمده قضیه این هست که تو بنابراین هیچ این ضابطه اصلا ضابطه تمامی نیست که ببینید توی کلام جمع میشه دوتا کلام جمع نمیشه، اون اصلا ضابطه نیست، دلیلی بر اون ضابطه نداریم. اون چه نکته ای هست که شما اینها رو با هم دیگه جمع میکنید؟ خب این اصل تقریبی که مرحوم آخوند. حالا هر زمان اینجا یکی دوتا نکته، این حالا کلیت کلام مرحوم آخوند. و اشکال فعل جمله ریزی که اینجا بود. ولی اصل این بحث از جهات عدیده نیاز به بحث داره. اصل این کلامی که مرحوم آخوند فرمودند که اولا یه مرحله ایشون فرمودند اطلاق جزا با مقدمات حکمت است. اطلاق جزا با مقدمات حکمت است. این اولا تمام هست و تمام نیست، اونو بحث کنم. یک. دوم این است که ایشون میگه ظهوراتی که مقتضی عدم تداخل هستن اینا دیگه مقدمات حکمت توش نمیاد، اینا دیگه ظهور فعلی. حالا همینه، اینجا یک کلمه عرض بکنم، اون بحث اصلیش بزنم فردا. این که ظهور در عدم تداخل نیاز به مقدمات حکمت نداره، یکی از ظهورات بحث اطلاق شرط بود. ما عرض کردیم اینا، امروز یادم به اول جلسه عرض کنم، دیروز عرض کردم، یکی از نکاتی که اینجا وجود داره این که مطلق شرط شرط است. اذا اجنب تفقتسر، این مطلقه، میگه اذا اجنب تا سوا اون مسست المیت ام لم تمسس میتن، چه اجنابی که با مسس میت همراه باشه چه نباشه، چون اطلاق داره این بحثای تداخل و عدم تداخل میاد. و الا میگه اذا مسس اجنب تا، در حالی که مسس میت همراهشو قبل از اون نبوده، اونم مسس میت هم میگه هر وقت مسس میت کردی در حالی که اجناب یا مسس میت همراهش نباشه، تنافی نداره. اون اجناب تنها رو میگه و مسس میت تنها رو میگه، هر کدوم جدا جدا علت، اما با هم باشن چوک میدارن، اصلا ناظر به اینا نباشه هیچ گونه، اصلا به بحث تداخل عدم تداخل. پس این که عدم تداخل نتیجه میخوایم بگیریم از اطلاق شرط نسبت به صورت وجود شرط آخر ناشی میشه. اگر قرار باشه بحث اطلاق رو پاش بکشید، چرا اطلاق جزا رو فقط در نظر میگید؟ اطلاق شرط هم هست، اطلاق شرط هم مقتضی عدم تداخله. شما اطلاق جزا رو فقط در نظر میگیرید، اطلاق شرط رو در نظر میگیرید. یا مثلا حالا تو اون مثال هایی که اذا بلت فتوزن، که حالا مثال جایی که تکرار بول میخواد بشه، تکرار بول میخواد بشه، ما ظهور این که بول به نحو انحلالی اخذ شده، یعنی تمام افراد بول، این خودش یه اطلاقه، یعنی بول چه بول اول چه بول دوم بول سوم بول چهارم، یه نوع اطلاق. حالا بگید انحلال دلیل اطلاق، حالا اینو هر جور میخواید تحلیل بکنید، نه بولی که قبل از او بول نبوده، بولی که بول قبل از او نکرده، اولین فرد بول نیست، مطلق البوله، نه اولین فرد بول. ولی اگه گفتید که به قرینه اطلاق جزا بول رو شما هم میکنید به اولین فرد بول، اذا بولته یعنی چی؟ یعنی هنگامی که صرف الوجود بول تحقق پیدا کرد. صرف الوجود بول چی؟ اون فرد اوله بول، فرد دوم که صرف الوجود نیست، فرد سوم که صرف الوجود نیست. این که مراد صرف الوجود نیست مطلق الوجوده، اینو مثلا با مقدمات حکمت باید اثبات کنی، نه به قرینه ذهن اینو هم میکنی بر صرف الوجود. این هم به اطلاقه، یک نوع اطلاقی هست. حالا اینا رو یکی یکی توضیح میدم، حالا اجازه بدید بعدا فعلا یه مقداری نیاز داره به توضیحات بیشتر. ولی علی تقدیر من اینو میخوام، عرض من این هست که اگر شما اطلاق جزا رو میگید به مقدمات حکمت هست، اطلاق شرط هم به مقدمات حکمت هست، به خصوص در صورتی که شرطه مختلف باشن که واضح‌تر هم هست. حالا شرط واحد باشه، بحث انحلال رو چجوری درست بکنیم اونها یه مقداری این قلط و قلطه دیگری داره، ولی جایی که دو تا شرط مختلف باشن، اذا اجنب تفقتسل، اذا مسس تفقتسل، این که این دو تا جمله اقتضای شرط داره، هر دو به اطلاق هم. اگه قرار باشه اطلاق جزا با مقدمات حکمت باشه، اطلاق شرط هم با مقدمات حکمت هست. ولی حالا بعد بحث بکنیم واقعا اطلاق جزا با مقدمات حکمته، این بحثی که انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم علی نبی محمد و آل محمد.